بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام سه مطلب رو بیان فرمودن که اغلب مردم دنیا در هر عصری و در هر زمانی گرفتار این سه مطلب و اسیر این سه برنامه هستند. به آثار شوم این سه برنامه هم حضرت اشاره میکنن و زیانهایی که در عالم این سه برنامه به بار آورده اون رو هم بیان میفرماین. متن گفتارشون رو برای نورانیت مجلس نقل میکنم. از قدیمیترین کتابهای شیعه، کتابهایی که در قرن سوم و چهارم نوشته شده، نزدیک به عصر ائمه طاهرین و بعضیاش در غیبت صغرا. چقدر این سه برنامه خطرناکه اگر کسی دوچارش بشه، که حضرت مجتبی علیه السلام از این سه برنامه به عنوان مایه هلاک یاد کردن. هلاک الناس فی سلاس، نابودی مردم، هلاکت مردم، از بین رفتن مردم در سه چیزه. روشنه که حضرت منظورشون از این هلاکت و نابودی مردن بدن نیست، مرگ جسم نیست. این هلاکت، هلاکت شخصیت انسان، هلاکت روحی انسان، هلاکت عقلانی انسانه. اگر با حمله این سه خطر بنای شخصیت فرو بریزه، بنای عقلانیت فرو بریزه، بنای ارزش‌ها فرو بریزه، آیا باز هم انسان انسانه؟ قرآن مجید میگه نه. یکی از سوره های قرآن مجید که در این ماه مبارک رمضان در حال قرائت بهش خواهید رسید، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابتدای این سوره قرآن مجید می‌فرماید الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثواً لهم. کسانی که به این نقطه برسن، یتمتعون، با فعل مضارع ذکر میکنه حضرت حق تمتع رو، به این نقطه برسن که تا پایان عمرشون فقط دنبال لذت بری و بهره بری بدنی باشن. شما میدونید قرآن مجید گاهی از وجود ما تعبیر به بشر کرده، گاهی تعبیر به انسان کرده. چه فرقی بین بشر و انسان؟ آیاتی که کلمه بشر رو داره، اگر دقت کنید آیه شریفه جهت مادی و دنیایی رو مطرح میکنه، اینی خالق بشرن منتین، صحبت گل، صحبت خاک، صحبت ماده است. اما جنبه انسان مربوط به نفخ روح و سمیع بودن و بصیر بودن و این سلسله واقعیاته. جعلناه سمیعا بصیرا، اون انسان را، ضمیر جعلناه برمیگرده به کلمه انسانی که در آیه شریف است، این انسان را سمیع و بصیر قرار دادیم. توان شنیدن حق و پذیرفتن حق رو به او دادیم، توان دیدن واقعیات و باور واقعیات رو به او دادیم. این کاری به گل نداره. اشتباهی هم که ابلیس در مسئله سجده کرد در همین زمینه بود. او غالب رو دید، گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، ماده وجود من با ارزشتر ماده وجود این پسته، من سجده نمی کنم. اما اگر انسان رو دیده بود نه قالب رو، سجده می کرد. یک کسی گفت ابو جهل چرا به پیغمبر ایمان نیاورد با اینکه 53 سال همسایه پیغمبر بود و پیغمبرم میدید. اینا خونه هاشون نزدیک هم بود. ابو جهل اهل مکه بود، کاملا هم ولادت پیغمبر رو یادش بود، سابقه پیغمبر رو داشت، 13 سال هم ایام رسالت پیغمبر رو درک کرد. گفت چرا به پیغمبر ایمان نیاورد؟ گفت ابو جهل پیغمبر رو نمیدی؟ ابو جهل یتیم عبدالله رو میدید؟ یتیمم برای عرب بی‌ارزش بود. پس چون یتیم در دنیای عرب ذلیل بود، پس بود، خار بود، قرآن مجید 23 بار از یتیم اکرام معنوی کرد. یعنی فرهنگ شما اشتباه، فرهنگ شما غلط. یه بچه‌ای که پدرش از دنیا رفته یا مادرش از دنیا رفته، این از دنیا رفتن علت خاری و پستی و ذلت نیست، ولی ذلیل میدونه سنیتی. گفت ابو جهل شما میگی 53 سال پیغمبر رو دید، پیغمبر رو ندید. اگر پیغمبر دیده بود که مثل سلمان ایمان میآورد. سلمان نیومد مدینه عرب رو دید، یه قریشی رو دید. سلمان اومد وقتی نگاه کرد حضرت رو، فرستاده خدا رو دید، نه یه بدن، نه یه عرب. یه آیهی در قرآن هست راجع به بت‌پرستا که می‌فرماید اینا میان تو خانه، تراهم ینظرون الیه، نگاه میکنن، ولا تبصرون ولا یبصرون، نگاه میکنن اما عمقی نگاه نمیکنن. خب هر کی غالب و ببینه به جایی نمیرسه، به کجا میرسه؟ الان من دقیقا نمیدونم، ولی فکر میکنم در این زمینه 700 آیه داشته باشیم، یقینا داریم. یه زمانی دقیق بودم در تعداد آیات، در این زمینه 700 آیه داریم که تو این 700 آیه اصرار داره قالب نگر نباشه. خیلی بد شما 80 سال تو این دنیا باشید و قالب نگر باشید. قالب نگر به این معنا که من بیام از این خیابون رد بشم، این سرده رو ببینم، بعد بیام این حیات رو ببینم، بعد بیام این سالن رو ببینم و برم. یه چهار تا دیوار و یه دو تا آجر و یه ذره کاشی و بعدم برم. این غالب نگری. همه اونی که حقیقت نگره میاد ترکیب رو میبینه، نقشه رو میبینه، کیفیت رو میبینه، صورت رو میبینه، زیبایی رو میبینه، بعد از ساختمون در میاد میره تو ذهنش سراغ اون مهندس تحصیل کرده ماهر، مهندس رو میبینه، مغز رو میبینه، قلم رو میبینه، دست رو میبینه، کاغذهای مهندسی رو میبینه. این طرحی که یه وقتی تو ذهن مهندس بوده اونو میبینه، بیرون آمده یه طرح رو میبینه، بعد میره سراغ معماری که آگاه به پیاده کردن نقشه مهندس بوده، بعد میره سراغ بنایی که به این زیبایی دیوارا رو چیده، میره سراغ کاشیکار، میره سراغ اونایی که اول دوره هم نشستن طرح اینجا رو ریختن، بعد به ساختمون نمیگه باریکلا، به آجرام نمیگه باریکلا، به سقف اینجا نمیگه بهبه، میگه باریکلا به اون مهندس، آفرین به اون مغز، آفرین به اون قلم، آفرین به اون نقشه، باریکلا به اون معمار، دستش در نکنه اون بنا، باریکلا به اونایی که نشستن این طرح و ریختن که در این خیابان یه چنین مؤسسه الهی رو برپا بکنن. این دومی رو میگن باطن نگر. یعنی وقتی ساختمون رو میبینه، ساختمون براش یه آینه است، خود ساختمون هدف نیست. تو این آینه علم رو میبینه، حکمت رو میبینه، عدالت در کار رو میبینه، مهندس رو میبینه، مغزش رو میبینه، معمار رو میبینه، بنا رو میبینه. خب میفهمه که این مصالح قبلا تو کوره پسخونه بود و آهنش هم تو ذوب آهن بود و گچش هم تو معدن گچ سمنون بود و سیمام تو معدن مثل سرچشمه بود و خب بود، اما طراح پیاده کننده که نشون میده دارای عدالت علمیه، یعنی انقدر دقیق طراحی کرده که این همه بار رو هم دیگه گذاشته بدون اینکه یه سانترک یه جا بزنه یا یه جا کج بشه. اینجا رو میبینه عدالت رو میبینه، اینجا رو میبینه علم رو میبینه، اینجا رو میبینه حکمت رو میبینه. در این 700 آیه حرف قرآن اینه، غالب نگر نباشی. حال چند تا آیه شو برای نمونه بخون. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات، آینه علامت، خودش چیزی نیست که کنارش معطل بشی، بشی ماه پرست، خورشید پرست، بت پرست، مس پرست، آسمون پرست، ستاره پرست، گاو پرست. اینقدر ارزش نداره. تا اگر برده خورشید و زمین و ماه و ستاره و گاو شدی، مال غالب نگریته. حق و نگاه کن. معمارش رو نگاه کن، مهندسش رو نگاه کن، طراحش رو نگاه کن، لآیات لأول الالباب، ببین که با دیدن به صاحب اصلی برسی. تو همجور خورشید رو نگاه کردی بعد معطل شدی که این در زندگی ما چون اثر فوق العاده دارد پس معبود ماست، ماه پس معبود ماست، ستاره پس معبود ماست، پول که یه ذره مسه یعنی نهایتاً یه خود طلاست معبود ماست. و تو این قالب نگرید به اینجا رسونده. تو باید همه رو که نگاه میکنی بگی انی لا احب الافلین. خورشید که غروب کرد دوست ندارم غروب کنند رو، ماه که غروب کرد، ستاره که غروب کرد، پول که از دست رفت، بدن که از دست رفت، دوست ندارم از دست روندگان رو. وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. ما میریم سراغ اصل کاری که همه چی پیش خودشه، اما همه چی که پیش خورشید نی، همه چی که پیش بت نی، پیش بت یا 10 کیلو تخت است، چیز دیگه نی، یا پیش امریکای خود کاغذ اسمشو گذاشتن دلار، چیز دیگه این که انقدر مردم دنیا مرعوب شدن همه جمع بشن بزنن تو سرش یه شبه میخوابونن. چیزی پیش کسی نیست. ابو جهل غالب دید، ایمان نیاورد. ابلیس غالب دید، ولی ملائکه خلیفت الله دیدن. اینی جائلون فی الارض خلیفه. فرشتگان خلیفه دیدن، دیدن باید سجده کنن. ابلیس غالب دید، گفت این چند کیلو خاک ارزش اینو نداره ما در مقابلش سجده کنیم، ما انا خیرون من، خیلی بالاتر از اونم، کیه این؟ خب یه چند کیلو گوشت و پوست و استخون راستم میگه شایستگی سجده نداره، که چند رو دیگه هم میخواد بی جان بشه بندازنش تو گور. این لیاقت سجده نداره. تو غالب نگری آدم متوقف میشه، تو توقفم آدم میپوسه و به قول قرآن مجید منبع بوهای بد میشه. وقتی آدم متوقف بشه منبع ریا میشه، منبع دروغ میشه، منبع هزار گناه دیگه میشه. اما روندگان چون متوقف نیستن در حرکتن، نه این حرکت خودش ورزش عجیبیه برای حفظ سلامت، حرکت عبادتی رو میگن. میگه در حرکت این میکروبای کثیف حالات زشت، اخلاق زشت حمله نمیکنه به آدم، زورش نمیرسه به متحرک، زورش نمیرسه به راه رو، به سالک نمیرسه. اما بدنی که لخته، بدنی که بیمرزشه، بدنی که فقط میخوره، خب باید چربی خون بگیره، اسیدوریک بگیره، رگش بگیره، کلیش کمکار بشه، دستگاه گوارشش به مشکل بخوره. خب هست دیگه، اینا هست. در جنبه معنوی هم همینجوره. حالا برگردیم به آیه الذین یتمتعون، آنان که همواره دنبال لذت بدنن، فقط کالای دنیا و ابزار دنیا رو جمع بکنن برای بدنشون. و یأکلون و همواره دنبال پر کردن شکمن. اولایی که کل انعام، اینا دیگه آدم نیستن، انسان نیستن، اینا کل انعامن و نارو مسون لهم. ببینید این سه خطری که حضرت مجتبا می فرماید آدم رو از آدمی بودن میندازه بیرون، از چارچوب انسان بودن میندازه بیرون. این هلاکته. هلاکتی که حضرت میگن یعنی آدم از انسان بودن بمیره، از حیوان بودن سر دره. یه حرکت برعکس. خب این سه خطر چیه؟ هلاک الانسان فی سلاس، الکبر و الهرس و الحسد. خب این کبری که حضرت میگه چیه؟ یعنی آدم یه کوچنوار نو بپوشه و یه کفش نو بپوشه و یه خود سفتر را بره و یه کمی مثلا سینک رو جلوتر بده و از مقابل هر کی رد میشه توقع داشته باشه سلام بهش بکنن یا هر جه میره همه براش بلند شن. این هم کبر، اما این کبر معاشرتیه، این کبر اخلاقی بد هم هست. کی میگه ما از همه یه سر و کله بزرگتریم؟ کی میگه ما از همه عزیزتریم؟ یه راهنمایی جالبی زین العابدین برای شکستن این کبر میکنن، نه اون کبری که حضرت مجتبا میگن، این کبر در مقابل انسانها که آدم خیال برش داشته، حالا چون صندلی داره، چون علم داره، چون پول داره، پس از همه مقامش بالاتره، پس همه باید کرنش کنن، همه تعظیم کنن و همه حرفشو گوش بدن. خیلی عجیبه خودم این که به خاطر صندلی 5 کیلو چوب به آدم دادن، گفتن روش بشین، آدم روش میشینه، بعد دیگران رو یادش میره و خودش رو برتر میبینه. یه چوبی که با یه تلفن از آدم میگیرن یا روی کاغذ مینویسن صندلی رو فردا تحویل بده. خیلی عجیبه این کبر. صندلی، حالا یه خود بالاتر صندلی اسمش تخته، مثلا حالا چون یه خود بزرگتر 2 پله داره اسمشو گذاشتن تخت، و این تخت در هر کجا هست میگن پای تخت. با ارزشترین عضو وجود انسان عقل، پسترین عضو وجود انسان هم اونجاییه که فضولات بدن رو خارج میکنه. صندلی فقط جای همون پسترین عضوه، دیگه باد کردن نمیخواد. اگه آدم کلشو که جای عقل رو صندلی میذاشت یه چیزی، اما صندلی جای پسترین عضو بدنه، دیگه باد کردن نمیخواد. تو این پسترین عضو یه وقت رو توالت، یه وقت رو چوب، چه بادی داره تو دماغ آدم بیفت؟ زین العابدین میفرماید برای این که باد نکنه انسان، میفرماید تو همیشه تا آخر عمرت بین 2 گروه انسان. این خیلی راهنمایی جالبی. همیشه تو بین 2 گروه انسان، یه گروه از انسان‌ها از تو کوچیک‌تر. حالا یه دقیقه، یعنی یه دقیقه دیرتر از تو به دنیا اومد، درست؟ یه گروه از انسان‌ها از تو بزرگترن در عمر، بگو یه دقیقه. یه دقیقه قبل از تو به دنیا اومد، دنیا اومد. این قطعیه دیگه. یه گروه از انسان‌ها کوچیک‌تر از تو، یه گروه بزرگتر. حضرت می‌فرماید فکر کن اونایی که کوچیک‌تر از تو هن چون وقتشون کمتر بوده یه گناه از تو کمتر کردن، پس اونا از تو بهتر. بزرگترم فکر کن یه لا اله الا الله بیشتر از تو گفتن، باز اونا از تو بهترن. این وسط تو چی میگی باد میکنی؟ باد میکنی در مقابل گروهی که بهتر از خودتن این طرف و گروهی که بهتر از خودتن اون طرف؟ این یه نسخه بسیار عالی برای اینکه آدم کبر در مقابل دیگران نداشته باشه. چقدر زنده بودن اونایی که خودشونو از همه کوچیکتر میدونستن. چقدر من دو مرتبه خدمت آیت الله العظمای بروجردی رسیده بودم، اون وقت 10-12 سالم. خدا را آدم در او میدید. یه بار منزلشون روزه بود، خیلی هم شلوغ بود، تا بیرون کوچه جمعیت بود. هنوز ایشون از اندرونی نیومده بودن بیرون، معمولا وقتی میومدن یه ایونی بود که رو زمین میشستن، یه دوشکچه سفید تمیز بود و یه متکا میشستن روی اون دوشکچه. عادت به صندلی خودشون نداشتن. ساعت 10 صبح بود که دیگه وقت بیرون اومدنشون بود و همه چشما داشتن نگاه میکردن و ایشون تا از در اتاق اومد بیرون و جمعیت هیجان زده شد، یکی هم بلند شد با صدای بلند گفت برای سلامتی وجود مبارک امام زمان و حضرت آیت الله. دیگه ایشون اجازه نداد اسمشو ببرن. چنان عصبانی شد، نگران شد که تو اون سن 87 سالگی یک ناله زد، جمعیت سکوت، کسی هم صلوات نفرستاد. همین جوری که وایساده بود فرمود این بی‌ادبی که اسم من رو کنار اسم امام زمان گذاشت از این خونه بیرون کنین، بیرونش کنین. من اسم منو با امام زمان یه جا میبرین بی تربیتا؟ خوب آدم خودشونی که هست ببین. این چشم قیمت داره، این چشم، چشمی که غالب بین نیست. چون آدم در غالب بینی متوقف میشه، چشمی که خود را بیش از آنچه هست نبینه و بیش از آنچه هست معرفی نکنه، معرفی نکنه. یه وقتی مرحوم حاج شیخ مرتضای آشتیانی که از مراجع رده اول بود در ایران ولی مشهد زندگی میکرد، وارد حرم حضرت رضا شد. یه آقایی هم خیلی متواضعانه اومد سلام کرد و یه نامه داد به ایشون نزدیک زری. اون وقتا مشهد شلوغ نبود، چون زمان ایشون هنوز مردم با اسب و قاطر میرفتن، هفته یه بار اگر از تهرون یه ماشین میرفت، این ماشین سیمیا که پر بار بود و ملت رو بار میشوندن و 4-5 شبانه روز میکشید تا برن مشهد. حرم خلوت بود، شونم بغل زریح وایساده بود. این مردم نامه رو داد به ایشون، ایشون رو پاکت رو خون دیدش که نوشته محضر مقدس و مبارک حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظمای فی الارضین ابو الارامل و الایتام ملاذ الانام حاج شیخ مرتضای آشتیانی. رده اول بود در علم و فلسفه و حکمت، یعنی اون وقت که مشهد بود محور اول ایشون. این دو خطو که رو پاکت خون خندش گرفت، کاغذ رو از تو پاکت کشید بیرون گذاشت تو جیبش، پاکت رو تا کرد انداخت تو زری حضرت رضا. گویم نه رسول الله، روی پاکت که القاب تو رو نوشته بودم، این پاکت مال تو، حالا ببینیم تو پاکت برای ما چی نوشتم. من ملاذ الانامم، من حجت الاسلامم، من آیت اللهم، یبن رسول الله، اینا که القاب توه، این اشتباهی لقبای تو رو برداشته برای ما نوشته. خودش آدم همونی که هست هوا برش نداره اشتباه نکنه، اشتباه نکنه. یه امام جمعه نقل میکرد، بد نیست بدونید، خیلی شیرینه، میگفتش که من میشناسمشون امام جمعه را، آدم بزرگواری باسواد هم هست، جزو امام جمعه های باسواد کشور. من قوم درسم تموم شد، خیلی دلم میخواست مواظب خودم باشم که مثلا این علم به کار گرفته بشه، ما یه نوری پیدا کنیم، یه روحانیتی پیدا کنیم، یه مثلا والایی پیدا کنیم، عظمتی پیدا بکنیم معنوی. اومدیم و رفتیم سراغ این کار و بعد انقلاب پیروز شد و چون مرکز استان هم از خود امام رضوان الله تعالی حکم امام جمعگی ما رو نوشتن و ما هم گفتیم خب حالا تو این فضای امام جمعه بودن این حالات رو حفظ بکنیم و خود با معنویت تر بشیم و بریم بالاتر و هی خودمونو میپاییدیم و حالیمون نبود. تا بعد یه روز اومدم از یه محلی رد بشم، دیدم یه دوغ فروش عجب دوغی میفروشه، چون اون مرکزم مرکز کشاورزیه، خیلی لبنیاتش عالیه. گفتم ما علاقه به دوغ داشتیم، گفتیم یه نگاهی بکنیم این کسی ما رو نبینه یه وقت بگن حضرت آیت الله داره دوغ میخوره، بریم یه دوغ بخوریم. نه دیدیم کسی نمیاد، اومدیم و به دوغ فروشه گفتیم یه لیوان دوغ واسه ما بیرز. اون لیوانو کریخ، گفتم به خودم آخه تو کوچه بغل یه گاریچی وای میستی دوغ بخوری، این نفس تو خب مهار بکن، خاک تو سرش، خب حالا دوغ میخوای بخوری چیکار، حالا این دوغو نخوای خوده بری بالاتر. گفتم آقا دوغ نمیخوام که برم بالاتر. بعدم اومدم رد شدم ظاهرا نماز میخواستم بخونم، نماز ظهر و عصر رو چه وقت اومدم توی مسجدی تو همون محل دور افتاده، دیدم یه جوونی تو مسجد دراز کشیده، اومدم بهش گفتم هی خونه خدا جای خوابیدن نی، بلند شو بی تربیه. رو یه نگاهی کرد و قسم میخورد، میگو من اولین بار بود این جوون رو میدیدم و این مسجد رو میدیدم. یه نگاهی کرد یه لبخندی زد و همجوری ادامه داد خوابیدنشو. گفتم آقا به تو بودم آه، تو مکه چرا خوابیدی؟ پا تو چرا دراز کردی؟ گفت خیلی آروم گفتش که اسم منو برد، گفتش که تو برو دوغ تو بکنه، میخواد ما رو از جا بلند کنه. تو هنو گیر دوغی که اگه نخوری میری بالا. کدوم بالا؟ ما خوابیدیم و بالایی، تو وایستاده یا پایینی؟ چی میگی آشه؟ هلاك الانسان فی ثلاث، نابودی شخصیت و تخریب انسانیت در سه چیزه: یکی کبر، یکی حرص، یکی حسد. بعد چقدر زیبا میگن حضرت مجتبی و الکبر الله اکبر و بهی هلاک و دین. کبر دینتون رو نابود میکنه. این کدوم کبره؟ این کبر در برابر حق که پروردگار ده تا امر به من بکنه، بگه اقم الصلاه، آت الزکاه، جاهدوا فی الله، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. و من برگردم به خدا بگم تو کی هستی که به من دستور بدی که من نماز بخونم، روزه بگیرم، حجاب مراعات بکنم؟ منم بر خودم کسیم؟ کی گفته تو به من امر بکنی؟ اونایی که اوامر حق و اطاعت نمی کنن عملا دارن اینو به خدا میگن، میگن یکی تو یکی ما، بزرگی ما هم بزرگی، ما به چه نظیر بار امر تو بریم؟ این حالت مایه دین رو نابود میکنه. و به این هلاک و دین. و بعد حضرت می فرمد و بهی، به خاطر همین این نوع از کبر لعن ابلیس. خداوند متعال ابلیس رو لعنت کرد، گفت علیک لعنتی الی یوم الدین، برو که لعنت من از حالا تا قیامت بر تو با، یعنی تمام درهای رحمتم به روی تو بسته با، برو. حالا این شعر رو میخونن، من تحلیلش رو بلد نیستم که شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. نمیدونم حالا واقعا یه بی نماز هزار بار از شیطان عوضی تره، شاید مبالغه باشه، شاید بخوان عظمت آلودگی کبر رو به ما بگن، شاید. چیه واقعا در مقابل حضرت حق و در برابر مردم آدم باد بکنه و خودشو بزرگ بدونه و کسی بدونه؟ یه شعری قدیم میخوندن که هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، میکنه. زمین اگه آبگیر نباشه گلستان نمیشه، باغستان نمیشه، مرغزار نمیشه. هر چی آدم در مقابل خدا بیشتر کوچیکی کنه، بیشتر تواضع کنه، آبگیر لطف و رحمت و عنایت حق بر او بیشتر خواهد بود. این یه جمله. امام مجتبی می‌فرماید دومین کلنگی که بنای شخصیت انسان و ارزش‌ها رو تخریب می‌کنه حرص، یعنی زیاده خواهی، بیش از حد خود خواستن، قناعت به عنایت خدا نکردن، یکی رو بی خودی دوتا کردن، دوتا رو ستا چارتا، همین جوری زیاده خواهی. امام می فرماید و بهی اخرج آدم، پدر اولیه شما به خاطر اینکه قناعت به کل اون بهش نکرد، سراغ همون یه درختی هم که بهش گفتن نرو رفت، گفتن با این 2 میلیون درخت مال تو، یه دونه رو ولش. و بستش بود دیگه، اون همه درخت، اون همه میوه، اون همه تخت، کسی نبود، خودش بود و خانومش. من چقدر زمین میخواستم، هر چی بود به این دوتا داده بودم، چقدر میوه میخواستن، هر چی بود به این دوتا. بعدم خدا بهش گفت به هر دو کلا من حیث شئتما رغدن، از هر جای این بهشت و هر درختیش میخواین بخور. خیلی اضافه ترشون بود، فقط گفت به این درخت نزدیک نشو، شدم. امام مجتبی میفهمد خدا که رو دروسی نداشت، به ای اخرج آدم، تا درونش آلوده بهر شد دستور داد هر دو رو بیرون کنین، اینا شایسته موندن اینجا نیست. ولی هرس رو عدو و نفس، امام میفرمد هرس دشمنتونه، دست به گریبان نشه با شما. و سوم ول حسد را ادوسو، حسد پیام‌آور بدی‌ها، زشتی‌ها، بدبختی‌ها تو زندگیتونه. و بهی قتل قابیل هابیل، قابیل دوچار حسد شد، حسد شد شمشیر زد داداششو کش. چی کار داریم که حالا این علم داره، این نعمت داره، این ریاست داره، این مقام داره، این سردار شده، این نمیدونم خیلی بزرگ شده، خوش شده که شده، خدا رو شکر که شده، چرا ناراحتی؟ گرفته ای؟ حال دوتاییمون به یه اندازه به انقلاب خدمت کردیم، دوتایی قبل از انقلاب زندان بودیم، دوتایی رو کتکمون زدن، حالا یکیمون یه جای مملکت خیلی بزرگ شده، یکیمونم حالا بزرگ نشده. تو که بزرگ نشدی به خاطر بزرگ شدن او واقعا بشین خدا رو شکر کن که یه برادر دینیت به یه نعمت رسیده. خدا که یادش نمیره تو رو، نه زندان تو، نه رنج تو در انقلاب. قیامت جبران میکنه، چه بسا که روز قیامت به اون رئیس بگه ما یه خودشو دنیا به تو دادیم ولی به این یکی ندادیم، اینجا 100 میدیم به او، به تو 95 رو میدیم، 5 روشو تو دنیا دادیم. شکر خدایا ما و زن و بچه های ما رو عمل کننده به فرهنگ اهل بیت قرار بده. خدایا امام، شهدا، غریق رحمت فرما، دین ما، کشور ما، رهبری معظم ما، ملت بزرگوار ما از حوادث حفظ کن. شر اسرائیل و امریکا رو از کره زمین بکن. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده. به رحمتک یا